در فضای آسمان رام شده او هستند. جز خداوند آنها را نگاه نمی دارد. البته در این پرواز برای گروهی که ایمان می آورند نشانه هایی روشن است.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 64 تا 79 سوره مبارکه نحل رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه taninewahi.ir دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف در جهان به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم، با یکی دیگه از برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما خوبان هستیم. انشالله که بتونید تا انتهای برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. برنامه رو آغاز میکنیم و در همین ابتدا دسته گلی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ابتدای برنامه راهی ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. برای اون دسته عزیزانی که میخوان به صورت تلفنی با ما در ارتباط باشن، شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در اختیارشون هست و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 برای شما عزیزی که میخواید به صورت پیامکی با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب گفتگو میکنم با کارشناس محترم ارجمند حجت الحسن بر مسلمین جناب دکتر نجف لکسایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مؤمنی محضر شما، همطور همه شنوندگان عزیز. از خدای متعال میخواهیم اونچه رو خیر هست و مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بگرداند.
انشالله. خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد. انشالله بتونیم بحث و گفتگو خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم و اما آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد خلاصه از اون رو با هم میشنویم. برمیگردیم با شما هستیم. درسته که جهان از تک قطبی به چند قطبی داره حرکت میکنه، ولی تأثیر چند کشور رو نمیشه نادیده گرفت. به نظر شما آینده جهان دست کیه؟ آمریکا، چین، روسیه یا جریان مقاومت؟ چرا ائتلاف و همبستگی بین دولت‌های اسلامی در برابر اسرائیل غاصب ضعیفه؟ آمریکا از هزاران کیلومتر طرفتر در منطقه غرب آسیا چیکار میکنه؟ این همه پایگاه در منطقه غرب آسیا برای چیه؟ این همه دخالت در امور کشورها، چه دخالت نظامی و چه دخالت نرم، برای چیه؟ این همه حمایت مالی و لوجستیکی از رژیم صهیونیستی برای چیه؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما عزیزان هستیم. به 3553 پیامک بزنید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستید، انشالله که بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و به سوالات شما پاسخ بدیم. 0911-2533 این سوال رو فرستادن. درسته که جهان از تک قطبی به چند قطبی داره حرکت میکنه، ولی تأثیر چند کشور رو نمیشه نادیده گرفت. به نظر شما آینده جهان دست کیه؟ آمریکا، چین، روسیه یا جریان مقاومت؟
خدای متعال در قرآن کریم و در سنت حاکم بر جهان این رو فرمودن که هیچگاه عالم دست کفر قرار نمیگیره. یعنی سنت الهی اینطوری هست که زمین هیچگاه از حجت خالی نیست، زمین از مؤمنین خالی نیست و شیطان، شیاطین، ابلیس ها، طاغوت ها قدرتشون اونقدر زیاد نیست که بتونن بر سنت های الهی هم غلبه بکنند. سنت الهی این هست که روز به روز، یعنی هر چقدر زمان میگذره، جلوه بروز حق بیشتر میشه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، تا انشالله به زمانی میرسیم که دین حق، دین اسلام و بندگی خدا بر کل عالم حاکم میشه و انواع و اقسام بنبست ها رو مردم تجربه میکنن جناب آقای مؤمنی و از اینها مایوس میشن. الان رو شما مقایسه کنید، همین الانی که این برنامه داره ضبط میشه یا پخش میشه با مثلا 2 سال پیش، آبروی لیبرالیسم بیشتر شده یا کمتر شده؟
قطعا کمتر شده،
سقوط کرده. لیبرالیسم در صحنه و تابلوی غزه سقوط کرد. اگر یه ادعاهایی قبلا داشت، الان با تمسخر و پوزخند حتی خود بسیاری از مردم غربی و مخصوصا جوانهای غربی مواجه میشه. مثلا اینا بیان بگن که آقا ما طرفدار حقوق بشریم. خب الان دیگه تو دنیا این ادبیات داره
بله
رسم میشه که اصلا وقتی میخوان ببینید، مثل یک واژه استعمار شده. واژه استعمار یه موقع واژه خوبی بود دیگه. این کشورهای غربی میامدن سراغ کشورهای شرقی، میگفتن ما میخواییم استعمارتون کنیم. منظورشون این بود که یعنی کشور شما رو میخواییم آباد کنیم، عمران کنیم. اینقدر این رو اینا در معنای نادرست به کار بردن، یعنی به بهانه آباد کردن کشورها و پیشرفت کشورها می اومدن بعد اونجا رو غارت میکردن، که امروز در دنیا واژه استعمار معنای تخریب میده، معنای چپاول کردن و غارت کردن و اینها رو گرفته به خودش. خب الان واژه حقوق بشر غربی داره این معنا رو پیدا میکنه.
درست
دیگه، جایی کسی بگه که حقوق بشر غربی، یعنی ها اینایی که از حرفای خوب میخوان سوء استفاده بکنند و منافع خودشون رو تأمین بکنن. بنابراین به طور قطع و یقین این جزء سنت‌های الهی هست که والعاقبتو لأهل التقوى والیقین والعاقبتو للمتقین، آینده جهان، سرانجام جهان، ان الارض لله یورثها و آیات فراوان، آیه استخلاف، آیه اینا، آیات بسیار زیادی هست. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اینا بر این معانی دلالت داره. اما اینکه به سمت چند قطبی میریم، من بله درسته دیگه، الان آمریکا دیگه به نسبت تاریخ گذشتش که نگاه میکنیم، حالا هر چند سال که اون طرف تر بریم، هی روز به روز این یک تازیش فروکش کرده. بعد از فروپاشی شوروی در 1992 به آمریکایی‌ها این حالت دست داد که دیگه جهان تک قطبی شده و اینها هر جور که دلشون بخواد تاخت و تاز میکنند و کسی هم در مقابلشون نیست. از اون زمان تا امروز که 30 و چند سال داره میگذره، خب ما اولا با بیداری وسیع، بیداری مردم به شکل وسیع در سطح جهان روبرو هستیم، نه فقط در منطقه غرب آسیا، نه در سطح جهان این اتفاق افتاده، در خود کشورهای اروپایی، در خود قاره آمریکا. و از سوی دیگه شاهد بیداری بسیاری از کشورها و دولتها و مقامات هستیم و هرچه که زمان میگذره داره از قدرت سلطه‌گری نظام سلطه کاسته میشه و جریان مقاومت داره برجسته میشه. شما نگاه کنید، مثلا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رو به لحاظ کارنامه مقاومت، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توی همه ماجرای فلسطین هر موقع اسرائیل عملیاتی انجام داده او پیروز بوده، حتی با مثلا چندین کشور عرب او پیروز می شده.
درست.
اما بعد از انقلاب اسلامی که امریکا از ایران اخراج شد، جریان در منطقه برگشته. در بیشتر صحنه های درگیری این جریان مقاومت در برابر نظام سلطه بوده که پیروز شده، محکم ایستاده و روز به روز بر تعداد کسانی که به جبهه مقاومت میپیوندن داره افزوده میشه. حتی ماجرای سوریه رو هم عزیزان باید حواسشون باشه که خب دولت حاکم در سوریه، خاندان اسد، خود اینا داشتن از قبل مقاومت استفاده میکردن برای بقای خودشون در قدرت و دولت بشار اسد زمانی سقوط کرد که از همراهی مقاومت خودشو کشیده بود کنار،
اعتماد کرد به حرفای دیگه.
بله. یعنی دقیقاً کشورهایی تو منطقه سقوط کردن که اینها از مقاومت خودشون رو کنار کشیدن. مثلا لیبی آقای مومنی کی سقوط کرده؟ حالا نه اینکه اون زمان که با مقاومت بوده مثلا قذافی آدم خوبی بوده، نه، میخوام بگم حتی اون آدمهای بد و دیکتاتور و مستبد مثل قذافی هم تا زمانی که در برابر آمریکا، در برابر اروپایی ها مقاومت کرد سر پا بود. روزی که تسلیم شد،
بله،
و تعبیری که اوباما کرد چی بود راجع به اون سوالی که خبرنگار ازش پرسید که شما مثلا با ایران
پیچمهرهای
صنعت اصلی، گفت که بگه به من بود که مثل لیبی من میخوام حتی پیچمهرها رو هم باز کنم ببرم.
درست.
خب وقتی که لیبی اجازه داد اینا وارد شدن، تسلیم شد، پیچمهرهای فناوری هسته‌ایش هم باز کردن بردن، خیالشون راحت شد، حملات رو شروع کردن. حتی صدام کی سقوط کرده؟
بله.
وقتی که تسلیم شد حتی اینها کاخهای صدام حسین هم رفتن بازدید کردن. آخر اینجوری شده بود دیگه، یعنی تحقیر رسیده بود به اینجا که جریان مبادله به اصطلاح دلار و غذا به اینجا رسیده بود دیگه، پول نفت و غذا. در حد غذا ما به شما مثلا کالا میدیم، از پول نفت خودتون اونم این کار رو میکنیم، که میگفتن نه حالا ما جاهای دیگه پیدا نکردیم تسلیحات کشتار جمعی. اینا رو احتمالاً صدام تو کاخهای خودش پنهان کرد، پس کاخهاش رو باید بریم بازدید بکنیم. وقتی خیالشون راحت شد که نه بابا این هیچی نداره از خودش دفاع بکنه، حمله کردن دیگه. پس هر جا کشوری از جریان مقاومت خودشو کشیده کنار، جریان سلطه نیومده بهش جایزه بده. جریان سلطه گفته من به تو اعتماد نمی کنم، اونو گذاشته کنار و سعی کرده که از نیروها و قدرتهای جایگزین استفاده بکنه. ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که جایگزینها هم وقتی یه خورده زمان گذشته، حالا مثلا عراق، در سوریه که حالا یه کمی دیگه زمان بگذره، خواهند دید که این خوابشون تعبیر نمیشه. یعنی باز این تحولات همطور که در عراق به نفع مقاومت تمام شد، همطور که در یمن به نفع مقاومت تمام شد و اینا فکر کردن با حمله به یمن و اون کشتارهایی که اونجا انجام دادن میتونن جریان یمن رو در نطفه خفه بکنن. نه، تاریخ نشون خواهد داد که اینها آسیب خواهند دید، آسیب‌های جدی خواهند دید. دیگه جایی برای اینها در منطقه وجود نداره. فرانسوی‌ها الان آفریقا رو هی دارن یکی یکی ترک میکنن، به انتخاب خودشون نه، با فشار مردم و کشورهای منطقه که بینا میگن آقا چیکار میکنید اینجا شما، از کشور ما برید بیرون.
درسته.
و این اتفاق در سطح دنیا داره میفته و فضای چند قطبی شدن جهان این رو تشدید میکنه، به خاطر اینکه یک فضای تنفسی ایجاد میکنه برای نیروهای جبهه مقاومت و اون چه که به جبهه مقاومت البته عمق میبخشه، نیرو میبخشه، اون ایمانیه که جبهه مقاومت داره. اون ایمان باعث میشه که اینها ویروس ترس وارد جانشون نشه و کسی که ویروس ترس وارد جانش نشه از هیچی نمیترسه، از بزرگترین طاغوت‌ها هم نمیترسه. بله
بله، بسیار ممنون و متشکرم از پاسخ شما جناب استاد لکسوی و همچنین از شنونده محترمی که سوال خودشون برای ما فرستاده بودن. همچنان با ما همراه باشید.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ، من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده با ایران.
آقای سفری از مازندران سوالی فرستادن جناب استاد لکسوی که سوالشون اینه: چرا ائتلاف و همبستگی بین دولت‌های اسلامی در برابر اسرائیل غاصب ضعیفه؟
خب دلایل مختلفی داره، ولی مهمترین دلیلش اینه که در میان 60 کشور اسلامی که در سازمان همکاری‌های اسلامی همین‌ها جمع شدن و تشکلی دارن، و اصلا این سازمان همکاری‌های اسلامی به خاطر مسئله فلسطین هم تأسیس شد، اینها خیلی هاشون وابستگی های عمیقی به نظام سلطه دارن. البته منظورم مردمشون نیست، منظورم
سران
هیئت های حاکمه و
بله.
سران اینها خیلی هاشون، حالا نمیخوایم بگیم همه ولی خیلی هاشون. ببینید مثلا میگم یک کشوری اسلامیه بعد عضو ناتوه. خب یک کشوری که
بله
ادعای اسلام داره بعد عضو ناتو هست، پایگاه های آمریکا تو اون کشور هست، مثلا ترکیه.
بله.
یعنی عضو ناتو هست یعنی چی؟
تناقض اینجوری
هست. یعنی فرماندهی بله. با آمریکاست دیگه در ناتو.
بله.
در درگیری هایی که در واقع ناتو باید شرکت بکنه، در سیاست های مرتبط با تعریف تهدید و امنیت، در اون جهتگیری های کلان، این نمیتونه مخالف جهتگیری های ناتو حرکت بکنه و اگر چون این کاری رو بکنه که خب از اونجا میندازنش بیرون. تازه این کشور که این همه اعتماد کرده به غرب و رفته عضو ناتو شده و پایگاه انجلی که ترکیه در اختیار به اصطلاح آمریکایی ها هست، این کشور میخواد مثلا عضو اتحادیه اروپا بشه، سال هاست که پشت در اتحادیه مونده، اصلا قبولش نمیکنه. یعنی در همین حد هم باز بهش اعتماد نمیکنن که مثلا بپذیرنش و راش بدن مثلا، ولی بالاخره عضو ناتو هست. یا شما کشورهای دیگه، حالا من اینجا بخوام اسم بیارم باید خیلی از این کشورها رو اسم بیارم که پایگاه‌های آمریکایی‌ها تو کشورشون هست و به هر حال وقتی پایگاه آمریکا تو اون کشور هست یک الزاماتی داره. یه خود ایران ما قبل از انقلاب این رو تجربه کرده دیگه، و
بله.
کسانی که اون دوره یادشونه یا کسانی که تاریخ خوندن میدونن که اصلا حضور آمریکایی‌ها و نظام سلطه در یک کشور یعنی چی مثلا. و یا به هر حال این مشکل اصلیه، ولی با آگاه شدن مردم و مطالباتی که مردم دارن از دولت‌های خودشون و کشورهای خودشون و فضاهایی که برای آگاه‌تر شدن مردم تو دنیا به وجود آمده که دیگه نمیشه اطلاعات رو مخفی کرد و سانسور کرد. گمان من این هست که در آینده نه چندان دور ما شاهد رشد دوباره بیداری اسلامی خواهیم بود و اقدامات امت اسلامی در جهت حمایت از ملت فلسطین، آرمان ملت فلسطین، مثلا تو همین راهپیمایی روز قدس که هر سال صورت میگیره،
بله،
کسانی که روندها رو بررسی میکنن، ما هر سال تقریبا شاهد رشد این حرکت در مقیاس جهانی هستیم. خب توی اروپا، توی کشورهای آمریکایی و در آسیا، در حوزه‌های مختلف ببینیم مردم میان در صحنه و به نفع ملت فلسطین شعار میدن. خب بعضی از کشورهای اسلامی رو هم داریم که حتی در حد راهپیمایی روز قدس هم به مردم خودشون اجازه نمیدن. که خب شما فکر میکنید که چه اتفاقی میفته؟ اینها تبدیل به خشم میشه، انباشته میشه، مثل یه کپسول گازی که به هر حال اونجا این گازها انباشته میشه، یه روزی منفجر میشه دیگه و اون روز دور نیست و وعده خدای متعال هست که دشمنانی که برنامه ریزی میکنن که نور خدا رو خاموش بکنن نمیتونن نور خدا رو خاموش کنن. اینها خودشون رو گرفتار آتش میکنن و خودشون خاموش میشن، ولی نور خدا روز به روز پرفروختر خواهد بود تا زمان ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافدا که شاهد ظهور و تجلی کامل حق بر وستری گیتی خواهیم بود انشاءالله.
بله، ممنون و متشکرم از توضیحات شما جناب استاد لکسی. انشاءالله شاهد این بیداری در سطح ملت‌های منطقه و جهان باشیم انشاءالله. همچنان با ما همراه باشید.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستاته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته. بزن این بار محکمتر، کن مشت تو محکم، بتای عالم و بشکن، که آزادی تو دستاته، تو ابراهیم امروزی، بتای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن.
و اما شنونده محترم به شماره 0917 44 33 این سوال رو برام فرستادن جناب استاد لکسی. هرچند تکراری ولی با سوال برام پیش اومده که آمریکا از هزاران کیلومتر طرفتر در منطقه غرب آسیا چیکار میکنه؟ این همه پایگاه در منطقه غرب آسیا برای چیه؟ این همه دخالت در امور کشورها، چه دخالت نظامی و چه دخالت نرم، برای چیه؟ این همه حمایت مالی و لوجستیکی از رژیم صهیونیستی برای چیه؟ لطفاً توضیح بدید.
اگر ما اینطور تصور کنیم که رژیم صهیونیستی رو هم آمریکا یکی از ایالت‌های خودش میدونه، حالا ترامپ گفت که کانادا هم باید یکی از ایالت‌های ما بشه، من میگم این تصور رو شما راجع به رژیم صهیونیستی داشته باشید، چون تعامل آمریکا با این رژیم همینطوره. یعنی کمک‌های بلاعوض فراوانی که میکنه، حتی حضور آمریکایی‌ها غیر از تسلیحات آمریکایی، غیر از افهای آمریکایی F-35 و نمیدونم چه و فلان، غیر از بمب‌های سنگرشکنی که به رژیم صهیونیستی میدن، اصلا در مدیریت جنگ، مثلا همین موشک‌هایی که از سمت ایران رفت، پهپادهایی که رفت، خب آمریکایی‌ها خودشون اعلام کردن که ما در مبارزه با اینها و مقابله با اینها و خونسا کردن اینها ما هم شریک بودیم، حضور داشتیم. انگلیسی ها گفتن ما هم بودیم، بعضی کشورهای دیگه گفتن ما هم بودیم. بنابراین یه ایالت از ایالت های آمریکا تلقی میشه و اینا وقتی که صحبت میکنن، حالا مخصوصا ترامپ که یه کمی دیگه در لفافه هم صحبت نمیکنه، این میگه آقا غزه مال منه مثلا، یعنی تلقی هاشون اینطوریه، یعنی اسرائیل که مال منه، اینا مال منه، من اصلا اونجا میام مثلا مراکز تفریحی درست میکنم. یعنی به عنوان بخشی از آمریکا در واقع اینها صحبت میکنن. خب تو کشورهای دیگه مثلا منابع نفت و گاز و اینا وجود داره، خب اینها را مال خودشون میدونن دیگه، یعنی اینجا هستن برای اینکه منابع منطقه رو سالهاست، ده ها ساله که دارن میبرن، بازم همچنان میبرن و منافع اقتصادی به اصطلاح خودشون. و همینطور چون اینجا قطب انرژی دنیا هست، گلوگاهی هست که میتونن از این طریق کسانی رو که باشون رقابت دارند یا اونها رو تهدید نسبت به خودشون میدونن، مثل چینی ها مثلا و حتی مثلا ژاپنی ها که نفتشون از این منطقه تأمین میشه، اینا رو میگن اینجا گلوشون اینجاست دیگه، هر وقت خواستیم میتونیم اینجا گلوگاه بگیریم و فشار بیاریم روی اونها. خب ببینید مثلا نفت حدود 120 کشور دنیا از همین تنگه هرمز کشتی ها عبور میکنند و این نفت رو تأمین میکنند. و حالا مباحث خیلی پیچیده ای داره به لحاظ ژئوپلیتیکی، ما چند تا نقطه راهبردی جهان رو اینجا داریم دیگه، خود تنگه هرمز هست، جزیره ابو موسا هست، کانال سوئز هست، باب المندب هست، تا سمت ترکیه بسفور و داردانل هست که دوباره تنگه هایی هست که محل عبور روس ها، کشتی های روس از دریای سیاه به دریای مرمره و عجب و مدیترانه در واقع هست. این نقاط مثلا 14 تا نقطه ژئوپلیتیک که ما تو دنیا داریم، بیشترینشون تو همین منطقه هستن. البته امریکایی ها در تمام این نقاط 14 گانه تو دنیا حضور دارن، یعنی در مالاکا و لومبوک و سوندا هم هستن، در اسکاجراک و کاتگات و اونجا هم هستن، و حالا یه جایی مثل پاناما رو که مدتی تحویل دادن و اونجا مثلا حضور مستقیم ندارن، اینم مطرح کردن که نه ما باید دوباره برگردیم اونجا و حضور مستقیم داشته باشیم تا ترددها در دنیا رو به این ترتیب اینا مانیتورینگ میکنن، کنترل میکنن، رصد میکنن و مطلع میشن که مثلا چه کشوری با چه کشوری چه مبادلاتی داره، چه چیزهایی داره صادر میکنه، چه چیزهایی داره وارد میکنه. و این غیر از اون کنترل های ماهواره ای هست که خب اینها به شکل مرتب در واقع انجام میدن. پایگاه های دریایی دارن، پایگاه های زمینی دارن و اون سلطه خودشون رو بر دنیا به این ترتیب دارن ادامه میدن دیگه. یعنی اون فرمایشی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم داشتن، در فرمایشات دیگرشون هم هست، ولی در بیانیه گام دومشون فرمودن که دیگه اون خطری که و تهدیدی که امروز روبروی اسلام ناب ایستاده استکبار هست، نظام سلطه هست که میخواد همه جهان بشن سلطه پذیر، در حالی که تفکر اسلامی به ما میگه شما حق ندارید زیر بار ظلم برید، شما حق ندارید زیر بار سلطه برید. اگر دشمنان شما، دشمنان خدا، دنبال سلطه بر شما هستند، شما باید سلطه ستیزی رو در پیش بگیرید، نه اینکه سلطه پذیر بشید. امیدواریم انشاءالله این آگاهی در میان امت اسلامی و مستضعفان جهان روز به روز بیشتر بشه، چنان که علائمش رو هم میبینیم و شاهد سقوط بقایای نظام سلطه در منطقه هم باشیم انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم جناب سلکسه توضیحی که فرمودید و انشاءالله هم توی که فرمودید شاهد افول و نابودی جریان استکبار باشیم و انشاءالله جریان به تعبیر قرآن مستضعفین بر روی زمین مستقر بشن که اونها وارثان حقیقی زمین هستن و انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده که جز اصحاب و یاران حضرت صاحب الزمان باشیم انشاءالله. سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه جناب استاد لکسایی.
ممنونم از مشارکت شما شنوندگان محترم و خوب در برنامه پرسمان انقلاب. امیدوار هستم که بتونیم با مشارکت شما و با سوالهایی که میفرستید برای ما برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. به 30553 پیامک بزنید، منتظر دریافت سوالها، نظرات و حتی انتقادات شما برای بهبود برنامه هستیم. ضمن تشکر از پخش رادیو معروف که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن، از تهیه‌کننده خوب برنامه جناب جوادی هم تشکر و قدردانی میکنم که زحمت تولید برنامه رو میکشن و از معذر شما عزیزان مرخص میشیم. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدار.